أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث شروط چند مقام مطرح بود و هست. مقام اول که گذشت این بود که الشرط ما هو به، که آیا مطلق تعهد است یا تعهد ضمنی. روشن شد که مطلق تعهد است، خواه در ضمن عقد باشد خواه مستقل. مقام ثانی در شرایط صحت شرط است. برای صحت شرط چهار شرط ذکر کردند. یکی اینکه مقدور باشد، دومی که جایز باشد، سومی که غرض اغلایی، غرض معتد به اغلایی داشته باشد، چهارم اینی که مخالف کتاب و سنت نباشد. شرط اول گذشت. شرط دوم این است که سائق به جایز باشد، خلاف شرع نباشد. این شرطی رو که فقها ذکر فرمودن و مرحوم شیخ رضوان علی هم مطرح کردن و اون را به عنوان دومی شرط پذیرفتن و دلیل بش ذکر کردن و در قبال سه شرط دیگر یاد کردن، بزرگانی مرحوم مثل مرحوم اصفهان کاظم در ظرف یک سطر می‌فرماید به اینکه این شرط دوم به شرط چهارم برمیگردد بحث جدیدی ندارد. مرحوم آیین رضوان الله در ضمن سه سطر می‌فرماید به اینکه این شرط دوم از یک جهتی به شرط اول برمیگردد، از جهتی به شرط چهارم، لذا بحث جدایی ندارد. فرمایش مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله این است که شرط چهارم از شرایط صحت شرط این است که این مخالف کتاب و سنت نباشد. خب اگه یه شرطی مشروع نبود مخالف کتاب و سنت است دیگه. شرط جدایی نیست که شما در بخش دوم بفرمایید به این که یکی از شرایط صحت شرط این است که مشروع باشد، در بخش چهارم بفرمایید به این که یکی از شرایطش این است که خلاف کتاب و سنت نباشد. خب اگر خلاف کتاب و سنت بود مشروع نیست دیگر، و اگر چیزی مشروع بود خلاف کتاب و سنت نیست دیگر. بنابراین شرط دوم رو باید به شرط چهارم برگردون و اونجا بحث کرد. مرحوم آیین رضوان الله ضمن همین اشکالی اشکال دیگری دارد، میفرماید به این که این شرط دوم از یه جهتی به مسبوق است، از یه جهتی ملحوق. قبلا شما فرمودید یکی از شرایط صحت شرط این است که مقدور باشد. خب اگه چیزی مشروع نبود مقدور نیست، زیرا الممنوع شرعا کالممتنع عقلا. شما در فضای شریعت بخواد بحث کنید، در فضای شریعت شرط مخالف شرع مقدور کسی نیست. پس این شرط دوم از جهتی داخل در شرط اول است و از جهتی داخل در شرط چهارم، لذا بحث جدایی ندارد. سیدن استاد امام رضوان الله علیه با تلاش و کوشش که آیا این شرط به معنی تعهد است یا متعلق شرط یعنی مشروط، یه بحث نیمه طولانی دارم. اما حالا والذی ینبغی ان یقال، برخی ها خواستن فرق بگذارن بین شرط دوم و شرط چهارم به اینکه شرط دوم این است که این فعلی که شما تعهد کردید این فعل حلال باشد، یا وصفی رو یا کاری رو که بالاخره شما تعهد کردید باید حلال باشد. شرط چهارم به قانون گذاری برمیگردد. فرق جوهری شرط دوم و شرط چهارم این است که در شرط چهارم یه فعل حرامی شرط می شود، مثل اینکه انگور را می فروشد به شرط اینکه رو شراب بکند، یا فرونکالا را می فروشد به شرط اینکه این مشروبات را قاچاق وارد مرز بکند، که کار حرام است. شرط چهارم به تقنین برمی گردد، یعنی این معامله میکنن به شرطی که ارث برادر و خواهر یکی باشد، نه به خواهر به اندازه برادر بدهی که بشه فعل. شرط میکنن که زن و مرد در ارث یکسان باشد، شرط میکنن که حقوق اینها یکسان باشد، شرط میکنن که این رق حر باشد، رقیت برداشته بشود، مثل اینجور چیزها که یک به امر تقنین برگردد. چون شرط چهارم به تقنین برمیگردد، شرط دوم به فعل برمیگردد، فرق جوهری دارن با هم. این مطلب ناصواب است، برای اینکه درست است که بین فعل و قانونگذاری فرق است، اما خود قانونگذاری هم فعل است، هر دو زیر مجموعه خلاف کتاب و سنت در میان. منتها اون چه که زیر مجموعه این عنوان است یه تفاوت صنفی دارد. شما اصناف را که نمیتوانید به عنوان شرایط قرار بدید، اون انواع را باید اونا که تفاوت نوعی دارن باید شرط قرار بدید، نه تفاوت صنفی. تفاوت صنفی در تحت یک نوع جامعه مندرجند، دیگر او اصناف. اگر هم شرط دوم به فعل برگردد و شرط چهارم به تقنین، خود تقنین فعل دیگه، خلاف شرع است. اون همونطوری که اون فعل خلاف شرط است، جعل العنب خمرا خلاف شرع است، تقنین هم خلاف شرع است. هر دو زیر مجموعه لا شرطی که خالف کتاب الله باشه است دیگه. این نمیتواند فارغ باشد. اساس اگر کسی خواست مثلا دو دلیل بر یه مطلب اقامه کند، وحدت و کثرت برهان را وحدت و کثرت حد وسط تشکیل میدهد. اگر ما واقعا دو تا حد وسط داشتیم، دو تا برهان داریم، ولو به حسب ظاهر و الفاظ شبیه هم باشند، و اگر یک حد وسط داشتیم یک برهان داریم ولو به دو نحو تقریب بشود. شما حالا با دو عبارت بیان کردید ولی مطلب یکی است. وحدت و تعدد ادله و براهین را وحدت و تعدد حدود وسطا تعمیل میکنند. یه چیزی که خلاف شرع است، خب خلاف شرع این نافذ نیست، خواب به صورت فعل باشد، خواب به صورت قانونگذاری باشد، اما دیگر یک حد وسط است. منتها به دو عبارت بیان میشه، به دو صفت بیان میشه. پس وحدت و کثرت ادله یا شرایط یا عناوین به اون عنصر محوری است. اگر مثلا در دلیل کسی گفت اینا دو دلیلن، باید ثابت کند دو تا حد وسطن، و اگر گفتن اینا دو شرطن، باید عنصر محوری اینها رو دو ثابت کند که دو تاست. خب پس این نشد که ما بگیم فرق بین شرط دوم و شرط چهارم یکی فعل است یکی تقنین. راه دیگری را ارائه کردن برای تمایز بین شرط دوم و شرط چهارم، چه اینکه راهی را ارائه کردن برای تمایز بین شرط دوم و شرط اول. شرط اول راجع به امتناع عرفی است، شرط دوم راجع به منع عقلی است، منع شرعی است. خب اینا با هم فرق دارن. در خلال برهان قبلی هم گفته شد به اینکه اگر یک چیزی منع شرعی داشت ممتنع عادی نیست، جد متمشی میشه، لغویت دوش نیست، و اون براهین چهارگانی که گفته بیشه مقرر درش کار نیست، وفای به تسلیم هست. چهار دلیل برای اون شرط اول ذکر کردن، هیچ کدوم از اون ادله شرع چهاربعه در باره منع شرعی نیست. یعنی اگه چیزی حرام بود جد متمشی میشه، لغویت ندارد، قرار در کار نیست، وفای تسلیم دارد. اینها منتها جواز شرعی جلوی این رو میگیره، چون شرط است که شرعاً جواز باشد و این شرعاً جواز نیست، از این جهت ممنوعه. لذا در اونجا بین ممتنع عادی و ممنوع عقلی فرق گذاشته شد. اما اینجا شما بالاخره هر دو خلاف شرع است، چه فعل چه تقنین. یه راهی را ارائه کردن برای تمایز بین شرط دوم و شرط چهارم، و اون راه عبارت از این است که شرط چهارم به استناد ادله اینکه دارد الا شرطی که حلل حرام الله یا حرم حلال الله، که باز ناظر به تقویم است، برکرده. اینجا تحلیل حرام نیست، تحریم حلال نیست. اینجا یک کاری کردن، جعل العنب خمرن، و این کار به وسیله تحلیل حرام و تحریم حلال نهی نشده، به وسیله اینکه لا تجعلوا عنبکم خمرا جعل شده، به دلیل نهی از همین کار مشروعیتش گرفته شده. این عمل منهی است چون نواهی خاص خود را دارد. اون شرط چهارم منهی است چون تحلیل حرام حرام و تحریم حلال است. ادله فرق میکند، چون ادله فرق میکند، بنابراین شرط دوم با شرط چهارم فرق جوهری دارد. اثبات فرق جوهری مشکل است، ولی خب بله، ادله بحث به ظاهر ممکنه فرق میکنند، لکن هم اون تحلیل حرام و تحریم حلال میتواند با یه تقریبی شامل مقام شرط دوم بشود، هم اون نواهی شرعی که فعل حرام را منع میکند میتواند شامل قسم چهارم بشود. بنابراین اگر کسی بخواهد روی دقت سخن بگوید، این وجه ناتمام است. حالا با صرف نظر از اون، شما آمدید گفتید فرق بین شرط دوم و شرط چهارم این است که شرط چهارم به وسیله الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حرام الله، که اون نصوص باید خونده بشه انشاءالله وقتی به شرط چهارم رسیدیم، با اون تحریم می شود، و این شرط دوم با اون نواهی خاص خودش که فلانکار حرام است، فلانکار حرام است، فلانکار حرام است، با این حرام میشه. بله، هر دو هر چهار تا به وسیله شارع مقدس است. اینم که میگه ممتنع عقلی عادی نباشد، اینم در فضای شریعت است. اون شرط سوم هم که میگه غرض معتد به عقلایی داشته باشد، اونم در فضای شریعت است. منتها ادله فرق میکند. خب میفرمان به این که پس فرق شرط دوم و شرط چهارم این است که شرط چهارم به وسیله ادله که میگوید الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حرام الله حلال حرم حلال الله، اون معنی میشود، به شرط دوم به وسیله نصوصی که خود این عمل را تحریم میکند میشود. این فرق است. خب حالا شما این فرق رو گذاشتید، پس تا پایان این بحث رو ادامه بدید، ببینیم که می توانید با این را بطلان این شرط را نتیجه بگیرید یا نه. حالا راز اون ادامه بدید. می فرمان به این که پس دلیل شرط دوم و شرط چهارم فرق دارن، بلکه دلیلاشون فرق میکنه. خب تو بسیار، حالا چی میخواد بگید؟ فرمان به اینکه چون دلیل ها فرق میکند، شرط مثل عهد و نذر و یمین مشرع نیستن، مغیر واقع نیستن، نه شریعت جعل میکنن، حکم شرعی میارن یعنی تغییر میدن، نه در واقع اثر میدارن. اگر کسی یه چیزی رو نذر کرده است، عهد کرده است، یمین کرده است، سوگند یاد کرده است، شرط کرده است، اینطور نیست که اگر مصلحت داشت حالا بشه مفسده، اگر مفسده داشت حالا بشه مصلحت. ما یه تقیه داریم، یه استقرار داریم، یه مرض داریم، یه تغییر جهاد بیرونی داریم، اینا واقعا مغیر مصلحت و مفسدن. یه چیزی که قبلا مصلحت داشت مثل روزه گرفتن، روزه مستحب، الان در حال مرض مفسده داره. یه چیزی که مصلحت داشت نظیر شهادت به کذا و کذا و کذا، الان در حال تقیه مضرت دارد. حسن و قب عوض میشه، مصلحت و مفر عوض میشه، خیر و شر عوض میشه، وسیله استقرار وسیله مرض به وسیله تقیه عوض میشه دیگه. چون به وسیله این عناوین اون ملاکات عوض میشود، حکمم عوض میشه. اما شرط و عهد و نذر و یمین و این گونه از ارائه که مغیر واقعی نیستن، که چون مغیر واقعی نیستن نمیتوانن مقدم بر ادله اولیه باشن، تا یا به حکومه یا به تخصیص به ماننده آن. اگر دلیل گفت که فلون کار حرام است، با نذر، با عهد، با یمین، با شرط حلال نمیشود، چون واقعی که عوض نشده که. اما با اضطرار، با تقیه، با مرض همین کار حلال می شود. اگر افطار در ماه رمضان حرام بود، حالا در حال اضطرار، در حال مرض، حرمتش برداشته شد، برداشته می شود. پس بنابراین شرط مغیر عنوان نیست، خودش مشرع نیست و مانند آن. حالا شما آمدید گفتید که فرق شرط دوم و شرط چهارم آن است که شرط دوم به وسیله اون نواهی تحریم شده است. خب حالا ببینید که میشه جلو رفت، به استناد اون نواهی میتوانید این شرط دوم رو سرسبز نگه بدارید، رو پا نگه بدارید، بگید شرط دومی است یا نه. قدم اول که ما رفتیم دیدیم که شرط به مانند اون واقع رو عوض نمی کنه. یعنی اگر چیز خیر بود خیر هست، با شرط شر نمی شود و بالعکس. حسن بود قبیح نمی شود، مصلحت داشت مفسده پیدا نمی کند و بالعکس. پس شرط مغیر عنوان نیست، مغیر مصلحت واقع نیست و مشرع هم نیست. نسبت این نواهی خاصی که یاد کردید با عموم علم و مؤمن و اندشوته، نسبتشون عموم الوجه هست. در هر عموم الوجهی ما یه موجبه جزئیه داریم و دو تا سالبه جزئیه. اگر گفتن بین قانون دلیل الف و دلیل با عموم الوجه هست، یعنی یک مورد اجتماع دارن و دو مورد افتراق. اون مورد اجتماع از او به عنوان موجبه جزئی یاد می شود، اون دو مورد افتراق از اونها به عنوان سالبه جزئی یاد می شود. خب همینه. در هر مورد اجتماعی در مورد تنازع مؤمن من وجهی یه موجبه جزئی است، دو سالبه جزئی. در مورد سالبه های جزئی اونجا که شرط است و خلاف شرع نیست، یا اونجا که خلاف شرع است ولی شرط نیست، که تعارضی با هم ندارن. در مورد اجتماع اگر این شرط نظیر تقیه، نظیر اضطرار، نظیر مرض، نظیر عناوین دیگر مغیر مصلحت و مفسده بود، بله میشد حاکم یا مقدم به تعبیر دیگر. یعنی دلیل شرط حاکم یا مقدم میشد بر دلیل نهی. اما وقتی که تغییری در واقع نمیدهد، اینا میشه تعارض. در مورد اجتماع در تعارض عامل و وجه، اگر ما رجحانی برای احد همان اسم دیگری پیدا نکردیم، تساقط دیگه. وقتی تساقط شد این شرط ساقط می شود. خب این شرط ساقط می شود. و چون این شرط ساقط شد، پس فقها محصول مرحوم شیخ و دیگران می توانند بگویند به اینکه شرط دوم از شرایط صحت شرط اینه که مشروع باشد. حالا که مشروع نشد از بین خواهد رفت به تساقط. در این شرط که لا شرط است. خب پس این شرط دوم سر جاش محفوظ. این هم ناتمام است. تا اینجا برای چی بود؟ برای اثبات اینکه شرط دوم با شرط چهارم فرق دارد، دلیل ها فرق دارد، پس بنابراین شرط چهارم سر پا خود زنده است. این شرط یعنی شرط خلاف شرع ملغاست. پاسخش این است به این که نه راهی برای الغای این شرط شما نداری. چرا؟ برای این که در عبادات می توانید بگویید چیزی که مبعد است، مقرب نیست. چیزی که مبغوض مولاست محبوب مولا نخواهد بود. اگر نهی به یک شیء تعلق گرفت، اون شیء میشه فاسد، چون شما میخواید با همین عمل به مولا متقرب بشی و مولا تحریم کرده ای رو، یعنی این باعث بعد شماست. و چگونه در عمل عبادی یک حرامی مقرب میشود؟ نیست. اما در مسئله معاملات که سخن از تقرب و تبعد و امثال زارش نیست، کدام وجه از وجوه یاد شده شما دلیل می شود بر تساقط این دو عنوان و خروج این از صفحه حجیه؟ این هم حرام باشد و هم صحیح؟ چه تعارضی دارند؟ در عبادات نمی شود که این هم حرام باشد هم صحیح، برای اینکه عبادت مقرب باشد دیگر. یه چیزی که مبعد است نسبت به ساحت مولاست، چگونه شما می تواند بیاد قرمت الله؟ اما در معاملات اگر یه چیزی حرام بود به چه دلیل باطل است؟ یه وقتی است میگید این نهی نهی وضعی است، ارشاد به فساد معامله است. خب بله، اون دیگه از صحنه بحث بیرون است، برای اینکه ما بحثمون در حرمت تکلیفی است. اگر اون نهی ناظر به حکم وضعی بود، ارشاد به بطلان داشت، خب بله دیگه معلوم است چیزی هم چیزی باطل است. اما شما از این راه آمدید، گفتید مغضوب مولا محبوب مولا نیست. چیزی که عامل بعد است عامل قرب نیست. همین بیان. خب این در عبادات درست است. در معاملات اگر یه چیزی حرام بود و صحیح محظورش چیه؟ شما که نمیخواد قربت الله انجام بدی، این کار حرام است. شرط کرده که فلان کار را انجام بدهد، فلان کارم حرام است. چرا این شرط نافذ نباشد؟ دلیلتون بر بطلان این چیست؟ نهی در معاملات مایل فساد است که نیست. نهی در عبادات بله مستلزم فساده. اگر اون نهی لسانش لسان وعظ بود نه لسان تکلیف، بله حق با شماست که این ناظر به آن است که این کار را نکن. نظیر در بعض موارد که ناظر به شرطیت و وضعیت است، مثل لا تسل فی و بر ما لا یوکل لحما. این لا تسل فی و بر ما لا یوکل لحما یعنی در اجزای حرامگوش نماز نخون که نمی شود. نخون که نمی شود است، یعنی باطل است. اما اگر این نهی نهی وضعی نبود، نهی تکلیفی بود و شما با این نهی تکلیفی می خواهید بطلان ثابت کنید، برای چی؟ تعارضی ندارم با هم که میشه در اون گونه از موارد به تعارض برگردون. در تعارض اگر دو دلیل همتای هم بودن، اصل اولی تساقط است. حالا در مسئله نصوص علاجیه، در اونجا که فرمود اگر دو تا خبر متعارض بود اذن فتغیر، که تخییر در مسئله اصولی است، اون دلیل خاص خارج شد. وگرنه اصل اولی در تعارض امارتین در طریقیه همون تساقط. اینجا هم اگر دو تا دلیل بود متعارض بود، راهی برای تقدیمی که سخن از ازهر و ظاهر و نست و ظاهر و امثال ظاهرش نبود، یا عمل اصحاب یکی رو ترجیح نداد، اصل اولی تساقط. و اگر چونچه به مصلحت و امثال ظاهرش برگشت، به تزاحم برمیگرده. در تزاحم هم معیار اهم و مهم و امثال ذالک است. اما اینجا با هم جمع شدنی است. این کار حرام باشد و صحیح، محظورش چیه؟ اگر چنونچه عمل عبادی باشد، جمع پذیر نیست. یک، اگر در امور معاملی اون نهی ارشادی باشد، ارشاد الى بطلان معامله، جمع پذیر نیست. دو، اما اگر یکی تکلیف باشد به یکی وضع، خب جمع پذیر دیگه، این کار حلال است ولی معصیته. دو تا حرف است. یه وقت است که ما میگیم شما این کار رو بکنید، نه ما میگیم کار رو نکنید، این کار حرامه دیگه. نه اگر کرد صحیح است، وگر نه فتوا به حرمت برایش همینه دیگه. فتوا به حرمت یعنی این کار حرامه، حق نداری. حالا آمد و کرد، مثل اینکه دستش خونی بود میخواست بشوره ولی با آب غصبی شست و معصیت کرد، دست پاک میشه دیگه. اینطور نیست که دست همچنان نجس باشه که نه. دو تا حرف است، اون عذاب الهی هم میشه داد، او رو تعقیب میکند. این حرمت که همچنان هست، این چنین نیست که اگر چنون چه گفته شد به این که شستن دست آلوده با آب غصبی باعث طهارت اون دست میشود، مردم رو به طرف غصب تشویق بکنن که نه، کار حرام است و عذاب الهی هم هست در کنارش. ولی اگر آمد این کار را کرد، دست پاک میشه، معصیت کرد البته. اما خواست روش نماز بخونه، ملک مردم عالما آمدن، میگن نمیشه. غرض این است که در تعبدیات بله حساب خاص خودش داره، و اما در توسلیات جمع بین حکم تکلیفی و حکم وضعی ممکنه. پس بنابراین باید دستتون خالیه. شما از همون اول آمدید بگویید به این که بین شرط چهارم و شرط چهارم فرق جوهری است، موضوعا فرق است، دلیلا فرق است، پس شرط دوم ما داریم. سرانجام در پایان بخش ما از دستتون گرفتیم، دستتون خالی شد. شما به چه دلیل شرط؟ اگر حرفی دارید باید در ضمن شرط چهارم بگید. غیر از شرط چهارم یه چیزی به عنوان شرط دوم داشته باشید، فعلا دستون خالیه. چرا؟ برای اینکه آمدید بگید به این که ما به وسیله اون نصوصی که دارد المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که حلل حرام الله او حرم حلام حرام الله حرم حلال الله، از اون نصوص استفاده نمی کنیم. از نواهی وارد شده درباره افعال و عناوین خاص استفاده میکنیم. بگیم بسیار خوب، نسبت این با شرط عام من وجه به تغییر مصلحت نیست. در عام من وجه شما گفتید تعارض است، پس این شرط کلا شرط است. ما میگیم خیر، این شرط شرط است، کلا شرط نیست. چرا؟ برای اینکه اون دلیل حرمت میگه این تکلیفا حرام است، دلیل صحت شرط میگن این وضعاً رواست، یعنی معامله صحیح، این شرط صحیح است اگر انجام دادید ولو اون کار معصیت کردید. پس برابر این شرط در جاش محفوظ دیگه، ما میتوانیم. پس راهی برای اثبات این شرط نداریم، یعنی این شرط میتواند صحیح باشد با که خلاف شرع است. و شما گفتید به اینکه شرط باید خلاف شرع نباشد، در حالی که با که خلاف شرع است صحیح است، راهی برای اثباتش نداریم. نه، اگر وارد شرط چهارم شدیم، شرط چهارم آمده گفته بالقول المطلق، هر چه حلال را حرام بکند، حرام را حلال بکند، خواه به صورت فعل خواه به صورت قانون، این از عموم المؤمنین شروطهم بیرون است. و دستمون پره، میگم اگر شرط مشروع نبود نافذ نیست، صریح روشن. ولی که اون درباره نفوس سخن میگوید، شما که شرطی بر از اون ادله که حکم وضعی دست نیامده، اون ادله که به زعم شما ناهی این فعل خارجی است، جعل العنب خمرن، از اون که دست نیامده که این کار باطل است، از اون کار حرمت به دست آمد. بسیار خوب، المؤمنون عند شروطهم ناظر به حکم وضعی است، اون ناظر به حکم تکلیفی است، هر دام سر جاشو محفوظن. و چه دلیل شما میگید اگه شرط مشروع نبود نافذ نیست؟ اما وقتی به شرط چهارم آمدیم دستمون بازه، میگیم اگر چیزی مشروع نبود، حلال خدا را حرام شمردن است، حرام خدا را حلال شمردن است، همین در ذیل عموم المؤمنون عند شروطهم آمده، نازل حکم وضعی است، یعنی این گونه از شرایط مشروع نیست، نافذ نیست. برابر را تا اینجا راهی را که مرحوم عینانی، مرحوم اسلام کاظم، سایر بزرگان، بعض مشایخ مرسولان علیه طی کردن که شرط دوم صحیح هست، اما زیر مجموعه شرط چهارم اصل شرط مستقل، این اثر علمی دارد و رو اثر عملی ندارد، این راه راه درستی است. الحمدلله رب العالمین.